سلام و وقت بخیر. من علی امامی هستم، مدیر و مدرس وبسایت آموزشی مدیرمالی.com و این چهارمین پادکست از سری پادکست های آموزشی رادیو سرمایه است. من در این پادکست ها قصد دارم شما رو با مفاهیم و موضوعات مهم دنیای سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه آشنا بکنم. تلاشم این هستش تا چراغ قوه‌ای رو روی نقاط تاریک حسابداری شخصی و سرمایه گذاری بندازم و با هم ببینیم هر کدوم از ما تا به حال چه اشتباهات مالی رو تو زندگی شخصیمون مرتکب شدیم و یاد بگیریم چطور از تکرار این اشتباهات مالی پیشگیری بکنیم. تو پادکست قبلی ما با هم بیشتر در مورد مزایای بازار بورس صحبت کردیم و دیدیم که چطور میتونیم در شرایط مختلف و با ویژگی‌های مختلف شخصیتی از مزایایی که بازار بورس داره استفاده بکنیم و سود بیشتری ببریم. اما اینجا یک سوال بسیار بسیار مهم مطرح میشه و اون این که آیا بازار بورس بازار مناسبی برای همه افراد هست؟ فردی که به تازگی عمل قلب داشته و پزشک او از او خواسته که تحت هیچ عنوان در معرض فشار عصبی، هیجانات و استرس قرار نگیره، میتونه توی بازار بورس سرمایه گذاری بکنه؟ تو قسمت چهارم از پادکست رادیو سرمایه به همین موضوع میپردازم. به علاوه در بخش پایانی پادکست میخوام یه مقدار با همدیگه در مورد شرایط فعلی بازار بورس صحبت بکنیم و ببینیم که تو شرایط فعلی چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه تصمیماتی رو بگیریم. با من همراه باشید. قبل اینکه بفهمیم بازار بورس برای چه کسانی مناسب هستش و برای چه کسانی مناسب نیست، لازمه ببینیم افراد در پروسه تصمیم گیریشون برای سرمایه گذاری تو دارایی‌ها و ابزارهای مختلف به چه مؤلفه‌هایی توجه میکنن و چه نکاتی رو در نظر میگیرن. این مؤلفه‌ها تأثیر مستقیمی روی روش سرمایه گذاری شما داره. بنابراین تو گام نخست به سراغ این مؤلفه‌ها میریم و میبینیم که این مؤلفه‌ها چه مواردی هست. اولین مؤلفه مهم تصمیم گیری میزان ریسک پذیری یا ریسک گریزی شماست. ما تو پادکست های قبلی در مورد ریسک پذیری افراد با هم صحبت کردیم و در اینجا باید تقریبا درک درستی از ریسک بازار سرمایه داشته باشید. همینطور ریسک هایی که سپرده های بانکی ما رو تهدید میکنه به خوبی بشناسید. اگر نمیدونید در مورد چی صحبت میکنم، پیشنهادم به شما این هستش که پادکست دوم رادیو سرمایه رو گوش بدید. وقتی که ما میخواییم سرمایه گذاری بکنیم، به این موضوع فکر میکنیم که این سرمایه گذاری چه خطراتی رو میتونه متوجه ما و سرمایه ما بکنه و آیا ما قادریم چنین خطراتی رو بپذیریم و تو خودمون جذبشون کنیم. این مؤلفه جزو مهمترین مؤلفه های تصمیم گیری برای ورود به دنیای سرمایه گذاری. من قبل از هر فعالیت مالی باید به این سوالا پاسخ بدم. آیا نوسانات بازار سرمایه برای من به اندازه جذاب هستش که از اون لذت ببرم؟ آیا این سرمایه گذاری میتونه بخش بزرگی از سرمایه من را از بین ببره؟ آیا من توان تحمل و پذیرش چنین ریسک بزرگی رو دارم؟ آیا زندگی عادی من مختل نمیشه؟ شما باید ساعتها وقت بذارید. شاید لازم باشه با خودتون خلوت بکنید و فقط به نقاط تیره و تاریک سرمایه گذاری توی بورس فکر بکنید. نه اون جنبه های روشن و درخشانی که معمولاً به ما توی اخبار و رسانه ها نشون داده میشه. توجه بکنید که وقتی که من در مورد بازار بورس صحبت میکنم، به این دلیله که این بازار رو نماد بهتری برای سرمایه گذاری میدونم. در صورتی که شما توی سایر بازارها بخواید سرمایه گذاری بکنید، باید این نکات رو حد نظرتون داشته باشید. دومین مؤلفه مهم سرمایه گذاری و تصمیم گیری افق زمانی توی سرمایه گذاریه. هر نوع سرمایه گذاری تو بازه زمانی کوتاه مدت میتونه به شدت پر ریسک و همینطور زیانده باشه. اما تو بلند مدت اگر سرمایه گذاری شما اصولی و با تحقیق کافی انجام شده باشه، میتونه سود خوبی رو عاید شما بکنه. بنابراین اگر تصمیم دارید ته چند ماه آینده ازدواج بکنید، خونه یا ماشین بخرید یا با اون بدهی خودتون رو پرداخت بکنید، بهتر پولی که برای این فعالیت کنار گذاشتید وارد بازار بورس نکنید. حتی هیچ سرمایه گذاری دیگه‌ای که میتونه براتون ریسک داشته باشه و قیمت و ارزش اون کاهش پیدا کنه برای شما مناسب نیست. چرا که تو کوتاه مدت هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. فرض بکنید تو همین روزها و هفته ها که دلار از 13000 تومان به 25000 تومان رسیده، تصمیم به خرید دلار بگیرید. چی میشه اگه دولت به یک باره به یکی از منابع دلاری خودش دسترسی پیدا بکنه و با دلار به دست اومده سعی بکنه که قیمت دلار رو توی بازار کاهش بده و دلار طی چند روز به زیر 20000 تومان برسه. پول شما به یک باره ممکنه 20% یا بیشتر از ارزش خودش رو از دست بده و شما زمان کافی برای صبر کردن و جبران این زیان رو هم نداشته باشید. در این صورت فشار بزرگی به شما وارد میشه. پس داشتن دید بلند مدت یا کوتاه مدت هم میتونه به ما در انتخاب نوع سرمایه گذاریمون کمک کنه. اما مؤلفه سوم انتظار شما از سرمایه گذاریتون هست. فردی که به تازگی بازنشسته شده احتمالاً به جای این که به دنبال اون باشه تا پول خودش رو جای سرمایه گذاری بکنه که ارزشش سال به سال بیشتر بشه، به سراغ سرمایه گذاری هایی میره که ماه به ماه نتیجه سرمایه گذاری مشخص بشه و این نتیجه به صورت عایدی به حساب اون فرد واریز بشه. اگر شما هم از این دست افراد هستید، احتمالاً به سراغ سرمایه گذاری هایی میرید که از نوع سرمایه گذاری با درآمد ثابت هستن، یا خونه‌ای می‌خرید که بتونید اون رو اجاره بدید و ماه به ماه اجاره‌ای رو دریافت بکنید. برعکس، بازار بورس ممکنه سال‌ها هیچ سود و عایدی برای شما نداشته باشه و طی یکی دو ماه یا چند ماه ارزش اون دو برابر بشه. با در نظر گرفتن این سه مؤلفه شما میتونید تصمیم بهتری بگیرید که آیا بازار بورس بازار مناسبی برای شما هست یا باید به سراغ بازار دیگه‌ای برای سرمایه‌گذاری برید. حالا بیایید به سراغ عوامل و مسائلی بریم که طبق اون شما نباید وارد بازار بورس بشید. این عوامل و مسائلی که در ادامه میخوام در موردشون صحبت بکنم در واقع مثالهای بیشتری از این سه مؤلفه‌ای هستش که تا اینجا با هم دیگه صحبت کردیم. اولین موضوع این هستش که برای موفقیت در بازار بورس شما باید آموزش ببینید. اگر شما وقت کافی ندارید یا علاقه و انگیزه برای آموزش دیدن ندارید، بازار بورس جای مناسبی برای شما نیست. این بازار یک بازار کاملا حرفه‌ای و تخصصیه و برای موفقیت تو این بازار شما باید دانش و اطلاعات کافی داشته باشید و تجربه زیادی رو هم کسب بکنید. اگر شما وقت و انگیزه لازم رو نداشته باشید، نمیتونید دانش و تجربه کافی رو هم کسب بکنید و طبیعتاً نتیجه مطلوبی رو هم تو این بازار نمیتونید به دست بیارید. موضوع دوم این هستش که شما باید فرصت کافی برای جبران زیان و ضررتون رو داشته باشید. همونطور که قبل از این هم گفتم، ممکنه بلا فاصله بعد از ورود شما بازار اصلاح عمیقی داشته باشه و شما در جا 30 یا 40% از سرمایه خودتون رو از دست بدید. اتفاقی که همین روزها از شهریور 99 شاهد اون هستیم. آیا فرصت کافی برای جبران این زیان رو دارید؟ سرمایه 100 میلیون تومانی شما تبدیل به 60 میلیون تومان شده و حالا شما باید تو این بازار 100% سود کنید تا علاوه بر جبران زیان 20% بازدهی رو که میتونستید با سپرده گذاری تو بانک به دست بیارید رو هم کسب بکنید. پس این بازار ضمن این که بازار خطرناکی هست، بازار افراد صبور هم هست و تو این بازار سرمایه ها از جیب افراد عجول وارد جیب افراد صبور میشه. اگر شما تو سنین بازنشستگی هستید یا همینطور که قبلتر هم گفتم تا مدت کوتاهی به پولتون احتیاج دارید، پس بازار بورس بازار مناسبی برای شما نیستش. موضوع بعدی این هستش که شما باید با پسندازهای اضافی خودتون وارد بازار بورس بشید. من به خاطر میارم که اولین مقاله هایی که حدود 6 سال قبل توی سایت مدیر مالی منتشر کردم به همین موضوع اشاره داشت، اینکه با پسنداز اضافی خودتون وارد بازار بورس شید. اینجا اجازه بدید که یک قاعده سرانگشتی رو به شما بگم. حساب کنید به طور میانگین توی ماه چقدر هزینه میکنید. 2 میلیون، 5 میلیون یا 10 میلیون. اون عدد رو هر چقدر که هست در عدد 12 ضرب بکنید. نتیجه یه عددی رو به شما میده. شما باید مساوی اون عدد توی یک حساب سپرده بانکی یا صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پس اندازی داشته باشید. چرا؟ چون اگر شغل خودتون رو از دست دادید یا منبع درآمدی شما از بین رفت، زندگی عادی شما تا 12 ماه دچار مشکل نشه و شما فرصت کافی داشته باشید تا بتونید شغل خودتون رو تغییر بدید یا یک منبع درآمدی جدیدی برای خودتون ایجاد بکنید. اگر فکر میکنید که از دست دادن شغل برای شما غیر ممکنه، به همین دوران کرونا فکر بکنید که خیلی از کسب و کارهایی که تو زمینه برگزاری مراسم عروسی بودند، نظیر تالارها، مزونها، عکاسیها و خیلی کسب و کارهای دیگه، نه تنها درآمد اونها به صفر رسید، بلکه بایستی ماهیانه پول زیادی رو هم پرداخت میکردن تا بتونن هزینه های ثابت و جاری ماهیانه خودشون رو پرداخت بکنن. در این صورت و بعد از کنار گذاشتن پسنداز احتیاطی، اگر پول اضافی داشتید، مجاز هستید که اون پول رو توی بورس یا هر ابزار دیگه‌ای سرمایه گذاری بکنید. حتی اگر این سپرده احتیاطی خودتون رو توی یک صندوق با درآمد ثابت گذاشتید، میتونید سود اون رو وارد بازار بورس یا سرمایه گذاری خودتون بکنید و از سود اون مجدد سرمایه گذاری بکنید و درآمد به دست بیارید. اگر شما سرمایه کمی دارید یا هیچ پسندازی ندارید، فکر ورود به دنیای بورس رو از سر خودتون بیرون بکنید. موضوع بعدی این هستش که اگر کسی به شما نوید موفقیت یک شبه توی بورس رو میده، مطمئن باشید داره بهتون دروغ میگه. بازار بورس بازار یک روز و یک ماه و یک سال نیستش. اگر میخواید از این بازار بازدهی خوبی به دست بیارید، لازمه چندین سال توی این بازار دووم بیارید تا پاداش سرمایه گذاری های خودتون رو دریافت بکنید. من بعضا میبینم برخی از آموزشگاه ها یا بعضی از کارگزاری ها برای اینکه بازار بورس رو بازار جذابی نشون بدن، میان نتایج شاگردان و مشتریان یا حتی رشد نمادها رو برجسته میکنن و با عناوینی مثل آقای ایکس تونست توی مدت 27 روز 89% بازده از سهم ایگرگ به دست بیاره، شروع به تبلیغات در مورد سرمایه گذاری در بورس میکنن. فراموش نکنید به ازای هر شخصی که تونسته بازدهی بالایی رو به دست بیاره توی این بازار، افراد زیادی هم هستن که تو همون بازه زمانی زیان کردن یا نتونستن حداقل سودی به دست بیارن. پس گول تبلیغات های این چنینی رو هم نخورید و با این پیش‌فرض وارد بازار بورس بشید که توی کوتاه مدت حتما زیان میکنید. اگر نمیتونید با چنین پیش‌فرضی وارد بازار بورس بشید، این بازار جای مناسبی برای شما نیست. موضوع بعدی اینه که شما باید توی بورس دنبال درآمد ثابت نباشید. بازار بورس برای شما درآمد ثابت و مستمر نداره، بلکه درآمد اصلی شما از محل رشد ارزش سهام شما به دست میاد. اما آیا هر سهمی بخرید بعد مدتی رشد میکنه؟ لزوماً نه. ممکنه سهمی رو توی پیک قیمتی خریده باشید و سهم پس از افت قیمت مدت زمان طولانی به قیمت خرید شما نرسه و شما تو ضرر باقی بمونید. در واقع هیچ تضمینی برای سوداوری شما توی بازار بورس وجود نداره. پس اگر اومدید که فقط سود بکنید، خبر بعدی برای شما دارم. اینکه ممکنه تا مدت‌ها هیچ سودی نکنید. بازار مرداد و شهریور 99 رو به خاطر بیارید و اگر فقط برای سود کردن وارد این بازار بورس می‌خواید بشین، بدونید که این بازار مناسبی برای شما نیست. موضوع بعدی موضوع استرس ها و هیجان های این بازار هستش. شما باید بدونید که استرس و هیجان جزی از بازار بورسه. اگر شما به دنبال استرس و استراب نیستید، بهتره که وارد بازار بورس نشید. همه ما از ورود به دنیای بورس و سرمایه گذاری در درجه اول به دنبال رفاه بالاتر و در بلند مدت به دنبال آرامش توی زندگیمون هستیم. اگر قرار باشه پول خودمون رو توی بازاری بیاریم که مدام احساس ناامنی و عدم آرامش داشته باشیم و خواب ما دچار مشکل شده باشه و مدام ذهنمون درگیر موارد استرس ها باشه، چرا باید چنین تصمیمی رو بگیریم و وارد این بازار بشیم؟ اگر شما چنین ویژگی دارید و استرس توان تفکر و تصمیم گیری رو از شما میگیره، بهتر پول خودتون رو جای امتری سرمایه گذاری بکنید. مثلا وارد بازار غیر مولد طلا بشید و با پول خودتون مقدار طلا یا سکه بخرید و جای امنی اون رو مخفی بکنید تا در روز مبادا از اون استفاده بکنید. با توجه به تورمی هم که ما توی اقتصادمون داریم، مطمئن باشید که سال به سال مقداری ارزش اون طلا یا دارایی که شما خریدید افزایش پیدا میکنه و خب ضرری هم طبیعتا ممکنه تویش وجود نداشته باشه. ولی بازار بورس بازار پر استرس و پر هیجانیه و اگر شما دنبال استرس و هیجان نیستید بهتره که از این بازار دور بمونید. و آخرین موضوعی که شما باید در نظر بگیرید این هستش که شما باید یک سرمایه گذار مسئولیت پذیر باشید. اگر شما فرد مسئولیت پذیری نیستید و مشکلاتی که در زندگی شخصی دارید مدام به دوش دیگران میندازید یا دیگران رو مقصر شکست‌های خودتون میدونید، قطعاً توی بازار بورس هم روش شما همین روش خواهد بود. پس لطفاً وارد این بازار نشید. این بازار به شدت توسط دولت‌ها و اشخاص حقوقی دستکاری میشه و خوراک بهانه‌جویی به راحتی برای شما تامین میشه. اما اگر برعکس مسئولیت پذیرید، پس در این بازار وظایف خودتون رو به درستی انجام میدید، قبل از هر اقدامی تحقیق میکنید، خریدهاتون با تحلیل کامل و جامع اتفاق میفته و تو چنین شرایطی اگر بازار دچار اصلاح یا ریزش قیمت بشه، چون میدونید چه سهمی رو به چه علت خریدید و اون سهم چقدر ارزش داره، پس نگرانی از بابت افت قیمت ها ندارید و عالم و آدم رو بابت این افت قیمت مقصر نمیدونید. ما تو این قسمت به این موضوع پرداختیم که بازار بورس برای چه کسانی مناسب نیست. طبیعتاً اگر شما ویژگی های مخالف اون چیزی که تو این پادکست شنیدید رو دارید، بازار بورس با بهترین و مناسبترین بازار برای سرمایه گذاری شما هستش. فراموش نکنید که خودشناسی مهمترین و ابتدایی ترین گام قبل از ورود به دنیای بورسه. شما قبل از شناخت بازار باید خودتون رو به خوبی بشناسید و بعد از اون تصمیم بگیرید که بازار بورس جای مناسبی برای شما هست یا نه. من توی دوره آموزشی الفتای سرمایه گذاری در بورس که به رایگان توی وبسایت مدیر مالی منتشر شده، در بخش اول و در 6 درس به موضوعات مربوط به خودشناسی و همینطور شناخت ریسک‌های بازار پرداختم و توی این 6 درس کوتاه تمام تلاش خودم رو کردم تا شما یا وارد بازار بورس نشید یا با شناخت کامل وارد این بازار بشید. امروز که تو روزهای پایانی شهریور 1399 هستیم و بازار افت سنگینی رو تجربه میکنه، به نظرم میاد مشاهده مجدد این آموزش ها خالی از لطف نباشه. همونطور که میدونید من بخش دوم هر پادکست رو به سوالات شما یا موضوعات داغ هفته اختصاص میدم و یکی از این موضوعاتی که این روزها خیلی مطرح هست افت شدید شاخصه که خیلی از سرمایه گذارا و فعالان بازار رو نگران کرده. تو یکی دو هفته اخیر هم من شخصا چندین پیام دریافت کردم و در محافل و جمع‌های کاری و دوستانه هم معمولا بحث اصلی همینه که بازار چی میشه و تو مقطعی که شاخص از محدوده 2 میلیون واحد به محدوده 1.5 میلیون واحد رسیده چی کار باید انجام داد. ببینید دوستان، در درجه اول شما نباید تو چنین شرایطی دنبال پیدا کردن مقصر یا دلیل برای این ریزش باشید، چون باعث میشه تمرکز خودتون رو از اصل ماجرا از دست بدید، مایوس بشید یا افکار اشتباه نسبت به این بازار پیدا بکنید و این انحراف ها میتونه فرصت های سودآور بعدی بازار رو از شما بگیره. چند تا موضوع مهم که این روزها مطرح شده رو با هم دیگه مرور بکنیم. تو روزهای اخیر بعضا شنیدیم که گروهی از کارشناسان دلیل ریزش بازار رو نامه‌ای میدونن که اون نامه رو 25 نفر امضا کرده بودن که خودشون رو پژوهشگر مالی و اقتصادی معرفی کرده بودن و پیشنهادهایی هم برای کنترل رشد قیمت‌ها توی بازار بورس ارائه کرده بودن. آیا شما هم همینطوری فکر میکنید؟ یعنی فکر میکنید که مقصر شرایط فعلی نامه اون 25 نفر هستش؟ علت اصلی که من پادکست 4 رادیو سرمایه رو به این موضوع اختصاص دادم که شما برای ورود به بورس چه ویژگی هایی باید داشته باشید همین بود. آخرین ویژگی که در مورد اون صحبت کردیم به خاطر بیارید. درسته، مسئولیت پذیری. من شخصا نه اون 25 نفر رو افراد شناخته شده و تاثیرگذاری میدونم و نه معتقدم نامه‌ای که اونها نوشتند به اندازه‌ای در بین سهامداران و فعالان بازار نفوذ داشته که بتونه باعث چنین افتی توی قیمت‌ها بشه. یا بعضی افراد عوامل سیاسی و اجتماعی یا انتخابات آمریکا رو دلیلی برای این افت سراسری میدونن. بعضی دیگه هیجانات و واکنش‌های بیش از اندازه سهامداران خرد و بعضی دیگه از افراد عدم حمایت دولت یا سرمایه گذاران بزرگ حقوقی رو باعث بانی افت این قیمت ها معرفی میکنن. اما واقعا دلیل این افت سراسری قیمت ها چیه؟ آیا واقعا میتونیم یک دلیل برای این اتفاق نام ببریم؟ آیا میشه با کنترل فقط همون یک عامل از ریزش قیمت ها و افت قیمت ها توی بازار جلوگیری بکنیم؟ واقعا نه. اما آیا میدونید علت این که افراد به اصطلاح کارشناس به دنبال دلیل برای این رخدادها میگردن چیه؟ من چند تا دلیل رو برای شما مثال میزنم و نام میبرم. دلیل اول اینه که اونها تفکر خطی دارن، نه سیستمی. تو تفکر خطی شما یک عامل رو دلیل رخ دادن یک حادثه میدونید، در صورتی که اگر در همین مورد بالا به دو سال قبل برگردیم میبینیم که از زمانی که شاخص تو محدوده 200,000 واحد بود خیلی از اقتصاددانا به طور دوره‌ای اعلام میکردن که بازار بورس حباب داره یا قیمتها تو این بازار واقعی نیستن، اما بازار تو هیچ مقطعی به صحبتهای این افراد توجه نکرد. در مورد نامه 25 نفر هم اگر نگاه بکنید، این نامه 16 تیر زمانی که شاخص در محدوده 1.5 میلیون واحد بود منتشر شد و بعد از اون شاخص عدد 2 میلیون واحد رو هم پشت سر گذاشت. حالا و بعد از رشد چند صد درصدی شاخص، هر یک از اون اقتصاددانهایی که از شاخص 200,000 واحدی به بالا بارها اعلام کردن که بازار حباب داره، میتونن ادعا بکنن که ما گفته بودیم، ما این افت رو پیش بینی کرده بودیم. اما واقعیت اینه که بالاخره بازار و سرمایه گذارا یه روز باید این اصلاح عمیق رو تجربه میکردن. من بعد اگر شما هم شنیدید که کسی به شما میگه که ریزش بازار به خاطر نامه اون 25 نفره، از اونها بپرسید که چرا تو محدوده 500,000 واحد یا 1 میلیون واحد که خیلی از اقتصاددانا معتقد بودن بازار حباب داره، شاخص اون موقع نریخت یا اون موقع اصلاح عمیقی نداشت. علت دومی که اون کارشناسان به دنبال یه دلیل برای این افت قیمت ها میگردن اینه که اونها خودشون رو برتر از بازار میدونن و فکر میکنن که میتونن دلیلی برای این اصلاحات پیدا بکنن یا حتما باید بدونن که توی بازار چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه و حتما باید یک راه حلی رو برای این بازار بتونن تو شرایط فعلی ارائه بدن، در صورتی که بازار آقا و بزرگ همه ماست و نه تنها بازار مطیع و فرمان بردار ما نیستش، بلکه این بازاره که روی ما سواره و از ما داره سواری میگیره. این نکته بسیار مهمیه که شما به نفعتون هستش بپذیرید. نه من، نه شما و نه هیچ یک از همین به اصطلاح کارشناسان و تحلیلگران پرمخاطب توی شبکه‌های اجتماعی نمیتونیم بازار رو تحلیل و حرکات آینده اون رو پیش بینی بکنیم. هر کس چنین ادعایی رو داره مطمئن باشید داره دروغ میگه بهتون. کلیه حرکات بازار به صورت بختی و غیر قابل پیش بینی اتفاق میفته و شما تنها میتونید با داشتن یک سیستم معاملاتی قوی تو بزنگاه‌ها سرمایه خودتون رو نقد کنید یا مجدد وارد بازار بشید. سیستمی که تو بهترین حالت ممکن شاید تو 50 یا 60 درصد مواقع به درستی هشدار بده و به شما سود برسونه. پس تصور این که تو این روزها متخصص‌ها با تجربه‌ها، بزرگای بازار یا حقوقی‌ها همه سهام خودش رو نقد کردن و این سرمایه‌گذارهای خرد و تازه وارد هستن که توی باتلاق بازار گیر کردن، یک تصور کاملاً اشتباهه. البته اینجا من قصد ندارم تحلیل کردن رو زیر سوال ببرم، بلکه میخوام بگم خیلی از این تحلیل هایی که ما میکنیم بر اساس واقعیت بازار نیست، بلکه بر اساس یک سری پیشفرض هایی هستش که ما توی ذهنمون داریم و اون پیشفرض ها رو میاییم ربطش میدیم به اتفاقاتی که داره توی بازار میفته و برای اون تحلیل های ما دلایل و داده های منطقی درستی وجود نداره. و دلیل سوم شاید این باشه که این افراد میخوان از زیر بار مسئولیتی که دارن شونه خالی بکنن. همه ما میدونیم که اکثر این افرادی که این روزها دیگران رو مقصر اتفاقات نشون میدن، خودشون امید داشتن بازار رشد بیشتری بکنه و اتفاقا تو آخرین روزی که بازار مثبت بود، سهام شرکت‌هایی رو تو کانال‌هاشون یا توی پیج‌های کاریشون معرفی کرده بودن و مخاطبانشون رو تشویق میکردن تا در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری بکنن. حالا غافلگیر شدن و سهامی که معرفی کردن نزدیک به 50% افت قیمت داشته. پس بهترین کار تو این شرایط فعلی چیه؟ به نظر من فرافکنی. کاری که الان دارم انجام میدم. و دلیل چهارم هم شاید برای دیده شدن بیشتره. البته دلایل بیشتری هم میشه گفت که چرا این کارشناسان خواسته یا ناخواسته ذهن ما رو به مقصر این اتفاقات پرت میکنن. یک درگیری ذهنی برای ما ایجاد میکنن که علت اتفاقات حال حاضر بازار کیه یا چیه، تا ما از مسائل اصلی صرف نظر بکنیم و به موضوعاتی که میتونه تو آینده سرمایه گذاری ما تاثیرگذار باشه و تو مقصر باشه عمیق فکر نکنیم. من اینجا قصد داشتم شما رو از چند موضوع مهم مطلع بکنم. موضوع اول این که خیلی از این افرادی که شما تو شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنید واقعا کارشناس یا متخصص بازار بورس نیستن و داشتن تعداد زیادی فالوئر به این معنی نیستش که صاحب پیج فرد موفقی در زمینه مالی، سرمایه‌گذاری، آموزش تحلیلگریه. در نگاه اول فقط میشه گفت که او یک دیجیتال مارکتر حرفه‌ای هستش، مثل هر سلبریتی یا اینفلوئنسر پرمخاطبی که توی اینستاگرام وجود داره. فراموش نکنید که خیلی از پیج‌ها توی اینستاگرام طی چند ماه گذشته و با داغ شدن بازار بورس تغییر کاربری دادن و حالا همگی سیگنال خرید و فروش سهام ارائه میدن یا مدرس و تحلیلگر بازار بورس شدن. یک مثال برای این صحبتی که میکنم پیج آقای ماهان تیموری هستش که در زمینه آموزش فروش و بازاریابی فعالیت داره و خیلی هم موفقه، اما از ابتدای سال وارد حوزه بورس شد و الان داره در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری فعالیت میکنه. موضوع دوم اینه که شما باید روی چیزهایی که روشون کنترل دارید تمرکز بکنید و همه موضوعات و مسائل جانبی رو کنار بذارید. این بازار در کنار همه چیزهایی که به من و شما و همه تحلیلگرا و کارشناسا نشون داد، یه نکته و یک تجربه بسیار مهم داشت و اون این که بازار غیر قابل پیشبینیه. این درس خیلی بزرگی برای همه ماست، اما از این درس تو آینده بایستی چه استفاده بکنیم؟ اینکه خوشخیالی و زود باوری هامون رو کنار بذاریم و وقتی میخواییم تو این بازار حضور داشته باشیم با چشمان باز واقعیت ها رو بررسی بکنیم و مبتنی بر اون تصمیم به خرید بگیریم. شهریور 99 باید به شما نشون داده باشه که شما تو این بازار تنهای تنها هستید و هیچ حمایتی هم از شما وجود نداره. اصلا مگه جایی که پول و منفعت شخصی هستش آیا میشه از کسی انتظار حمایت داشته باشیم؟ اینکه شخصی بیاد یه سهمی رو گرونتر بخره یا خودش ضرر بکنه به این دلیل که ما ضرر نکنیم، من که فکر نمی‌کنم. من کم کم تو همین پادکست‌ها سراغ مسائل اصولی سرمایه‌گذاری میرم و با هم یاد می‌گیریم که درست با گام‌های محکم و گارد بسته وارد این بازار بشیم و تبدیل به یک سرمایه‌گذار باهوش و منطقی بشیم که میتونه از بازار به طور مستمر و دائمی درآمد کسب کنه. خب به پایان پادکست چهارم رادیو سرمایه رسیدیم. امیدوارم این پادکست آموزشی برای شما مفید بوده باشه. شما میتونید سوالهای خودتون رو یا نظرات خودتون رو با آدرس ali.mudiremali@gmail.com برای من ارسال بکنید. من در انتهای هر پادکست سعی میکنم به سوالات و نظرات شما پاسخ بدم. به علاوه این که منابع آموزشی مکملی رو هم براتون آماده کردم که میتونید توی وبسایت مدیر مالی بخونید. کافیه به وبسایت ما به آدرس مدیرمالی.com برید و در بخش رادیو سرمایه انتهای مقاله مربوط به پادکست چهارم رو مطالعه بکنید. تا چهارشنبه هفته آینده و پادکست بعدی رادیو سرمایه، مراقب خودتون و سرمایه های زندگیتون باشید.